بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مشتریان پادکست های تلنگور. امروز روز پنجشنبه 13 شهریور 1404 هستیم و کمتر از یک ماه به سالگرد شهید عزیزمون سید الشهداء مقاومت، سید شهداء الامه، حمزه سید الشهداء، جناب سید حسن نصرالله عزیز هستیم. در این مکان که مزار ایشون هست، دعاگوی همه عزیزان و نائب الزیارتون هست. دور جدید پادکست تلنگر رو گفتیم که از این نقطه آغاز بکنیم به یمن و مبارکی انشالله. و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن و علمو ان الله مع المتقین. و مشرکین همگی با همه مشرکین بجنگید، کما اینکه اونا همگی دارن با شما می جنگن. و بدانید که اگر چنین اتفاقی بیفتد که با شما می جنگن همگی و شما هم دارید در جبهه های مختلف با همه اونها می جنگید، و علم ان الله مع المتقین، شما هم با تقوایید و هم خدا با شماست. خب خیلی از ما سوال می کنن که آیا ما جنگمون با رژیم صهیونیستی آمریکا ادامه پیدا میکنه، شروع میشه، شروع نمیشه، اینها کیه؟ به لحاظ زمانش، به لحاظ مدتش، به لحاظ شدتش، بعضی هایی همش سوال میکنه. حالا ما هم به اندازه سواد خودمون و حتی تحلیل های منطقی که داریم خدمتون یه نکاتی رو عرض میکنم. این نکات مهمه. اولا جنگ بین ما و اسرائیل و آمریکا به عنوان امامان کفر، منباب جنگ هایی که حتی در آخر الزمان باید انجام بشه، این امر قطعیه. یعنی این رو نباید انتظار داشت که کلا ما جنگ نمی کنیم. به هر جهت به نقاط حاد و سر به سر کار رسیده و این هم نشان قوت ماست عزیزان، نشان قوت جبهه مقاومت. کلا هر موقع دیدید که دشمنتون خیلی بزرگه، این معنیش اینه که شما خیلی بزرگ شدید. و یعنی خدا ما رو در موقعیت فقاتل و ائمه الکفر، در موقعیت جنگ با امامان کفر قرار نمیداد. فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. این آیه تفسیر شد توی مدت جنگ 12 روزه ما که اینها نه به خاطر بی ایمانی، به خاطر بی ایمانی یعنی بد عهدی. دیدید که همه دیگه این رو دیدن که چجوری دشمن ما بد عهدی کرد، وسط میز مذاکره زد و هر کاری ما واقعا قرار بود که بکنیم کردیم. در مورد تمام کارهای مذاکره هم بدونید نظرسنجی های معتبری که در ایران هم تهیه شده و در تمام دنیا، بیش از 70% مردم ایران قائلند که دیگه آمریکا موجود قابل اعتمادی نیست، قابل مذاکره نیست. این عدد تا قبل از این جنگ 12 روزه شاید بیش از 30% نمیشد، اما به یک باره یه همچین اتفاق افتاد که بالاتر از 70% الان چنین چیزی رو قائلن. این نکته که ما رو یاد بحث ظهور میندازه، که در ظهور هم همینطوره، گفتن که در قبل از ظهور دستی بر عقول کشیده میشه. یعنی چی؟ یعنی انگار امام زمان دستی بر عقول میکشن، یهوی فهمها میره بالا. همین فهم تو لبنان الان هست. ببینید دیگه هر بچه‌ای در لبنان این رو میدونه که خلع سلاح اگر بشه حزب الله یعنی تمام، یعنی تجزیه لبنان. اینا همه میدونن به خاطر حوادثی که در ایران اتفاق افتاده، حوادثی که در سوریه اتفاق افتاده، حوادث جهانی همش گواه این است که این اتفاق به این صورت قابل ادامه دادن نیست. ولی در مجموع اتحاد خیلی اتحاد خوبیه. چرا اتحاد خوبیه؟ ببینید داره بیعتها برداشته میشه، دستی بر عقول کشیده میشه و بیعتها برداشته میشه. بعضی سوال میکنه آیا حزب الله خلع سلاح میشه؟ جوابش خیلی واضحه، خیر، حزب الله خلع سلاح نمیشود. دلیلش هم همین اتحادی که دستی بر عقول کشیده شده، حتی بعید جنگ داخلی هم بشود، ولی کسی حزب الله رو نمیتونه خلع سلاح بکنه. اگر میبینید انسجامی که حتی بین حزب الله و عمل اتفاق تقریبا مواضع نبیه بری با مواضع در حقیقت شیخ نعیم قاسم مواضعی بوده که خیلی شبیه به هم دیگه با اون تفاوت‌های منطقی که بینشون از اتفاق داره میفته. یک عزم راسخی در امروز در خود حزب الله هم وجود داره که به هر جهت سلاح نباید تحویل بده، ولی غافل نشید از این نکته که به هر جهت یه مثلث شومی هست، مثلث آمریکایی اسرائیلی سعودی. این مثلث شوم در حقیقت آمریکا و اسرائیلش همیشه واضح بوده، خب سعودی هم در لبنان، هم در هشت شعبی عراق، در یمن، در سوریه و جاهای دیگه عملا عامل این قضیه. حتی در لبنان یزید بن فرحان سعودی پروژه خلع سلاح رو او داره جلو میبره. به هر جهت باید قبول کرد که عربستان از اون گاو شیرده بودن به تنهایی خارج شده و واقعا داره طراحی میکنه برای فضای لبنان و فضای جهان عرب و برای ما و همه شبکه‌ها و همه چی داره طراحی خاص خودشون میکنه. البته فعلا ظاهرا بناست که خیلی هم سر و صدا این قضیه در نیاد، ولی یه چیزی که همه فهمیدن که عربستان یه پایه شرارت به قول حضرت آقا شجره خبیثه ملعونه، در حقیقت خبیثترین رژیم در منطقه خلاصه همین رژیم سعودی است که داره طراحی میکنه و کار داره. شدت زمان و مدت برخورد ما با رژیم صهیونیستی که بخواد انجام بشه، این به پارامتر بسیار مهمی بستگی داره و اون دولت و ملت خود ماست در ایران به عنوان ام القرا. چرا؟ ببینید اگر ما انسجام درونی خودمون از دست بدیم یا دولت ها و جبهه های وابسته به دولت ها خالصای ضعف بدن، خیلی طبیعیه که چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید شما فکر بکنید دعوای با داداشتون نیست، دعوای با یه دشمن خونی هژمونی که شماست. اگر فرض بکنید که دستشو بلند کرد که بزنه، شما اینجوری کردید، به نظر شما میزنه یا نمیزنه؟ در این صورت اتفاقا میزنه، با شدت بالاتری هم میزنه. لذا ایجاد موضع ضعف هم سرعتش رو اضافه میکنه، هم شدتش رو اضافه میکنه و هم زمانش رو کوتاه میکنه. یعنی به عنقریب ما میرسیم به یک دقیقه دعوا درگیری. ولی اگر اون موشک اصلی که اسرائیل خورده از ما و فعلا نتونسته هضم کنه، موشک انسجام بوده، دم بچه های سپاه و ارتش گرم که این موشک ها رو در حقیقت روانه اونجا کردن، دستشون رو میبوسیم، دست هر کسی که دستش رو ماشه بوده میبوسیم. اما مهمترین موشکی که از ما خورده موشک انسجام بوده، موشک قوت بوده، موشک عزم بوده. اگر دولت های ما، جبهه های وابسته به دولت های ما و مردم ما به تبعش خالص عزم دادن، طبیعتا این جنگ تأخیری میشه و شدتش هم بسیار کم میشه. شدتش هم کم میشه چرا؟ به دلیل اینکه خدا در بحث یهود این وعده الهیه که در حقیقت یهود با شما من وراء جدور میجنگه، تحسب هم جمیعا و قلوب هم شتا. اینا شما فکر میکنید اینها جمیعا قلوبشون شتا، اینها کسایی هستن که یخربون بیوت هم به عیدی هم به عید المؤمنین، خونه های خودشون رو با دستای خودشون خراب میکنن. اتفاقات یعنی همین الان دارن رقم میزنن، فول های استراتژیکی واقعا دارن میکنن، گواه بر این است. خب اگر عزم بر درگیری شما نشون دادید، مسئولین ما اینو نشون دادن، مردم ما اینو نشون دادن، انسجام اینجوری نشون دادن، انسجام قول ولی نشون دادن که ما خاکار انقلاب و مقاومت رو هستیم، قول ولی، و باید با عزت خودمون دیگه معامله نکنیم، با شرافت خودمون معامله نکنیم، اگر اینو معامله بکنیم، شما نگاه بکنید سوریه، نگاه بکنید اوکراین، رو نگاه بکنید، فرقی نداره، نه به شرافت میرسه، نه به عزت میرسه، نه به اقتصاد میرسه، به هیچی نمیرسه. ببینید جنگ وجودی دیگه، الان جنگ وجودی بنا نیست که کسی عزتشو بده اقتصاد دریافت بکنه، عزتشو میده، اقتصادش هم میده. خب فالس ضعف ندیم، این اتفاق میفته. اتفاق بعدی که خواهد افتاد و این اتفاق الهیاتیه، رژیم سعودی صاحب یک قبله، داره نزدیک میشه به رژیم اشغالگر قدس صاحب اون یک قبله. ببینید به هر جهت امام زمان فتح قبله، هر دو قبله رو باید انجام بدن و اعلان ظهورشون در قبله مکه است. خب این اتفاق داره میفته، این هم اتفاق خوبیه. یعنی ببینید این دو قبله قاعدتا باید به عنوان دو قوم برگزیده با هم دیگه میجنگیدن، اگه به هم نزدیک میشن معنی این یعنی این که وقتی به هم نزدیک میشن یعنی قرار دوتاشون با هم سرنگون بشن و فتح قبله مکه فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، یه فتح قریب قبلش داره و اون فتح قبله ایست به نام قبله بیت المقدس که انشالله به زودی زود شاهد خواهیم بود که با امام زمان وارد هر دو قبله میشیم و جهان به نقاط پایانی خودش نزدیک میشه. امروز جنگ ها جنگ های فقط تکنولوژیک نیست، جنگ های عزم هاست، جنگ های اراده هاست. شما ببینید سید حسن نصرالله شهید شد، خسارتی کمی نبود، خسارت بزرگی بود، اما وقتی خدا بخواد میبینید که نظام مقاومت امروز قوی تر از زمانی است که سید حسن نصرالله است. امروز عزمش بیشتره. چرا؟ چون که خدا اینجوری خواسته در منطقه، خدا در منطقه اینجور خواست که ما وارد فضای جنگ بشیم، وارد فضای جنگ جدی بشیم. حتی اینو خدا برای ایران خواست، این اتفاق مهمی بود. در بدر هم همین اتفاق افتاد، خدا در جنگ بدر همین رو میگه، میگه شما میخواستید که به جنگ نخورید، شما توقع داشتید که غیر ذات شوکته تکون لکم، اون بیتیغش میخورد به شما، ولی من خدا یرید الله ان یحق الحق بکلماته، من خدا میخواستم شما وارد جنگ بشید، چون که این احقاق حقوق و ابطال باطل و احقاق حق تو جنگ ها انجام میشه. این چیز نیست، فکر نکنید میز مذاکره در حقیقت همه فضای احقاق حق. بله میز مذاکره اگر جز ابزار مبارزه است این درسته، این یک بخشی از جنگه، مثل اینکه آدم جنگ رسانه‌ای میکنه، جنگ فیزیکی هم میکنه، خب جنگ مذاکرات هم میکنه. یه موقع است میز مذاکره ابزار وادادگی تلقی شده، یعنی بریم دقیقاً بگیم که آها یه موسموسی بکنیم که آها با اون جنگید، نمیدونم ما بدبختیم، ما آب نداریم بخوریم، نمیدونم هر چی میسازیم میزنن. از اگه این بشه میز مذاکره، این که اصلا دیگه مبارزه نیست. نه، میز مذاکره ابزاری است برای مبارزه کردن. اینی که گفته ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم، شما هیچ وقت شما پیشنهاد صلح ندید، دیدید که ما جنگیم، شما پیشنهاد صلح ندید، شما دست برتید، خدا شما رو موتور و تک و تنها باقی نمیگذاره. حالا صحبت ها زیاده راجع به این اتفاقات، اما اینو بدانید این سید شهدای امت که در مزارش هستیم و دعاگو شما هستیم، رفتن اون خسارت واقعا بزرگ و بگیم جبران ناپذیر، یا اگه بگیم حرف به گزاف نزدیم، همونجوری که شهادت حمزه سید الشهدا واقعا خسارت جبران ناپذیر شد. اما همانطور که بعد از احد جنگ بعدی که انجام شد احزاب بود، یعنی همه جمع شدن دیگه، همه گروه ها جمع شدن، از یهودی ها و قریش و همه گروه هایی که میتونستن به جنگ جمع شدن و همه به راحتی شکست خوردن و کف الله المؤمنین القتال. این اتفاق الان مجدد افتاده، این خسارت خسارت بزرگی بود، ولی خدا شرایطی رو به وجود آورد در این منطقه که شعور بالا رفته، فهم بالا رفته، دشمن ما خیلی خونیتر داره برخورد میکنه و برای ما خیلی مشخص کرده که میز مذاکره واقعا باید ابزار مبارزه باشه و داریم جلو میریم. اگه پالس ضعف ندیم، ما درگیریمون با اسرائیل یه درگیری خیلی نمکی مختصر و بعدش هم فتح مکه بدون درگیری اتفاق افتاد، اتفاق خواهد بود. اگر نه، خدای نکرده، انسجام را دست بدیم، پالس ضعف دشمن بدیم، حتما این قضایا به صورت فرسایشی طولانی خواهد شد. انشالله که خودمون رو برای ظهور آماده کرده باشیم و هر کاری از دستمون برمیاد دیگه این دقایق دقایق پایانیه که باید وظایف مطابق به دقایق پایانی رو انجام بدیم. سرعت تحولات هم بالاست، تحلیلم خداوکیلی ما همه اینجا داریم با آدم ها صحبت میکنیم، تحلیل از دست تحلیلگران در رفته، فقط میشه تحلیل های الهیاتی امروز داد و اینه هیچ کسی تحلیل مشخصی امروز نداره چه اتفاقی میفته. اینا زمینه ایستی برای ما استغاثه درست کنه که استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. انشالله خدا سپاه رعب و سپاه ملک و همه سپاهیان خودشو در این جنگ ها وارد میکنه. دم همتون گرم. یا علی، خدافظ.